بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه نظر اجمالی مرحوم آخون قدس سره رو در این بحث گفتیم، برای تنبیه بحث و تنظیم بحث باید در چهار مرحله ما بحث بکنیم. مرحله اولا این است که آیا امکان جریان حکم ظاهری در تمام اطراف علم اجمالی وجود داره یا خیر؟ وقتی که ما علم اجمالی داریم به این که یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، آیا میتونیم نسبت به هر کدام اصالت البرائه از وجوب رو جاری کنیم یا نه؟ و بحث در امکان اجرای حکم ظاهری، که حکم ظاهری اعم است از اماره و اصول عملیه، آیا در تمام اطراف علم اجمالی امکان جریان اصول عملیه و امارات هست یا خیر؟ اون وقت اگر اینجا اثبات کردیم که امکانش در همه اطراف هست، دیگه نوبت به مرحله دوم نمیرسه، که مرحله دوم این است که آیا در بعضی از اطراف امکان داره یا نه. اما اگر آمدیم گفتیم در تمام الاطراف ثبوتن امکان نداره، اون وقت این بحث مجال داره که خب حالایی که در تمام الاطراف ثبوتن امکان نداره، آیا در بعض الاطراف ثبوتن ممکن است یا نه؟ در خود اطراف، یعنی هر طرفی فی نفسه برای ما مشکوکه. حالا اگر در این یک مورد بگه، حالا مثالشو میزنیم، بگنه مثلا قائم شد، مثال میزنیم، حالا این حال پس ببینید این ترتیب بحث از حیث مقام ثبوت. اون وقتی که ما از حیث مقام ثبوت آمدیم گفتیم که در تمام الاطراف امکان داره، اون وقت باید ببینیم در مقام اثبات ادله امارات و ادله اصول عملیه شامل همه اطراف اثباتن می شود یا خیر. و یا اگر گفتیم در بعض الاطراف امکان داره، ببینیم خب حالا در همون بعض الاطراف در مقام اثبات ادله شامل می شود یا خیر. این ترتیب بحثه که عرض کردیم این تفکیک رو به خوبی در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الاصول میتونید ملاحظه بفرمایید. حالا مرحله اولا که آیا در تمام اطراف علم اجمالی امکان جریان حکم ظاهری هست یا خیر، معروف و مشهور اصولیین معتقدند که چنین چیزی امکان نداره. مشهورشون این نظر رو دارن. برخی قائل به امکان هستند که نه در تمام اطراف علم اجمالی امکان داره. مثلا از جمله مشهور که میگوین امکان نداره، خود مرحوم آخوند رو ما میتونیم ذکر کنیم. مرحوم آخوند فرمودن در جایی که معلوم بل اجمال ما فعلی من جمیع الجهاده، اینجا به هیچ وجهی شارع نمیتواند ترخیص در مخالفت بدهد، نه در یک طرف نه در تمام الاطراف. ولو در کلمات مرحوم آخوند تفصیل بین این که در یک طرف یا در تمام الاطراف نیست، اما مقتضای این نظریه که آخوند داره که معلومه به اجمال اگر فعلی من جمیع الجهات شد، دیگه شارع نمیتواند، یعنی امکان نداره ترخیص در مخالفت بده. و این نظر دوم که چنین چیزی امکان داره از کلمات امام رضوان الله علیه در مباحث اصولشون استفاده میشه، و برخی هم مثل مرحوم محقق ناینی آمدن در اقسام حکم ظاهری تفصیل دادن. این اجمال اقوال، پس در اونجایی که بحث در تمام الاطرافه مشهور میگوین لا یمکن اجراء حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی، لا یمکن. در مقابل مشهور دو قوله، یک قولی است که یمکن و قول دیگر تفصیل در اقسام حکم ظاهری. حالا ما دلیل مشهور رو ملاحظه کنیم. مشهور دو دلیل بر مدعاشون اقامه کردن. دلیل اول گفتن که در جایی که شما علم اجمالی به یک تکلیفی داری، اگر بخواد شارع نسبت به هر موردی اصالت البراءه رو اجازه بده به شما که جاری بکنید، این می شود اذن در معصیت. شما الان می دونید در روز جمعه یک نمازی بر شما واجبه، حالا نمی دونید نماز ظهر یا نماز جمعه. خب حالا اگر بگیم نمی دونیم نماز جمعه واجبه، شک که در تعلق تکلیف به خصوص نماز جمعه داریم، اصالت البراءه رو جاری کنیم. شک که در تکلیف به خصوص نماز ظهر داریم، اصالت البراءه رو جاری بکنیم. الزمام این دوتا اصل نتیجهش این می شود که بگیم شارع اذن داده در معصیت. خب یه نمازی بر ما واجب بوده، الان بگیم شارع اجازه میده و امکان این وجود داره که در هر طرفی از اطراف علم اجمالی ما اصالت البراءه رو جاری کنیم، این میشه اذن در معصیت. اذن در معصیت قبیح و صدور قبیح از مولا محال، یا بگیم صدور القبیح من المولا قبیح. این خلاصه دلیل اوله. مرحوم خوی قدس سر رو وقتی که این دلیل رو عرض میکنم نقل میکنن، میفرماید این دلیل اختصاص داره به اون جایی که این حکم ظاهری نافی برای تکلیف باشه. اگر شما اصالت البراءه آوردید که این نافی تکلیفه، اینجا این دلیل جریان داره، این اولا. و در این دلیل فرقی نمی کند که حکم ظاهری از طریق اماره اثبات شود یا از طریق اصول عملیه. و حالا اصول عملیه دو قسم، اصول عملیه تنزیلی و اصول عملیه غیر تنزیلی، که اینها رو توضیح خواهیم داد وقتی رسیدیم به کلام مرحوم محقق نائینی، این رو توضیح بدیم. لذا این دلیل رو ایشون هم قبول میکنه، این دلیل رو، این دلیل رو ایشون قبول میکنه. میفرماید هذا دلیل و امکان صحیحا، اما این دو تا خصوصیت داره: یک، فرقی بین اماره و اصول عملیه تنزیلیه و غیر تنزیلیه نیست. دوم، این فقط در جای جریان پیدا می کند که نافی باشه. در مصباح الاصول عرض می کنم، خواستید رو مراجعه کنید، جلد دوم صفحه 345 چی فرمودید؟ بله اصارش عرض می کنم. چرا؟ اونجایی که علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دوزخ و هر کدام مسبوق و نجاست بودن، یعنی حالت سابقه نجاست هم داشتن، خب اینجا در هر کدام استصحاب نجاست هم جاری میشه، هیچ منافاتی هم نداره، یعنی دیگه اینجا مسئله اذن در معصیت لازم نمیاد. اما اگر علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا نجسه، حالا بیاییم بگیم شارع میگه در خصوص این اصالت و طهاره رو جاری کن، در خصوص دیگری اصالت و طهاره رو جاری کن، این معناش این است که شارع اذن در معصیت به ما بده. یعنی با یکی از این دوتا ظرف ها که علم اجمالی داریم نجس هست، حالا بیاییم وضو بگیریم، با هر دوش وضو بتونیم بگیریم و بخواییم باش وارد نماز بشیم، این معناش اذن در معصیت. نه، حالا عرض میکنم الان فعلا بحث مخالفت قطعیه رو مطرح نکنید، اون مطالبی بودی که در رسائل مرحوم شیخ یادمون دادن که عدم امکان اجراء حکم ظاهری یا اصول عملیه، این برای این است که مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است. خب ببینید، با فرض این که میدونیم شارع چنین تکلیفی رو داره، حالا اجازه بدید الان یه کلام رو از امام میخواییم نقل بکنیم در رد این فرمایش. پس این کلامیست که مشهور دارن و مشهور بهش تمسک کردن، اذن در معصیت. چرا امکان اجراء حکم ظاهری در تمام اطراف علم اجمالی نیست؟ چرا؟ بگیم برای اینکه این ترخیص در معصیت، ترخیص در معصیت قبیح و صدور قبیح از مولا قبیح. حالا مثلا تشبیه بکنیم، شما اونجایی که علم تفصیلی دارید، علم تفصیلی دارید به تکلیفی، همین الان شارع آمد گفت این عمل به نحوه لزومی بر شما واجبه، یا ما علم پیدا کردیم به چنین مطلوبی که شارع داره، با وجود این شارع بیاد اذن در ترخیص در ترخیص بده، با فرض وجود، با فرض این که این ملاک تام برای وجود داره، اگر شارع بخواد ترخیص بده میشه بعد اذن در معصیت. شعاره بگه من این همه امور رو بر تو واجب کردم، واجبه، ملاک وجوبی هم داره، اما اجازه میدم ترک کنی، یا باید دست از وجوبش برداره بگه نه این واجب نیست مستحب مؤکده، یا اگر واجب است بخواد اجازه در ترک بده چرا اذن ندم معصیت. بله دیگه، بله برای ما هم معصیتی که اول اینجا هست، ما یک تکلیفی در واقع هست، این تکلیف برای معلوم بالاجماله. اگر در هر طرفی ما حکم ظاهری جاری کردیم با اون تکلیف معلوم بالاجمال مخالفت کردیم. نه منحل نمیشه، فرض ما این است که انحلال در کار نیست، انحلال اونجاییست که بیاد این معلوم بالاجمال از بین بره. ما را فرض اون است که اون باقیه، یعنی اون تکلیف هست تو قوت خودش هم باقیه. بله اگر یه راهی پیدا کنیم برای انحلال، او دیگه خب علم اجمالی از بین میره. اما با فرض این که علم اجمالی باقیه، اگر شارع بخواد به یه علم داری تکلیف هم فقه واقع هست اما مخالفت کن، این قوی هست مولا. خب اینجا امام رضوان الله علیه نپذیرفتن این دلیل را و اساس فرمایش امام این است که شما بین علم به حجت و علم به تکلیف خلق کردید. ابتدا به عنوان مقدمه فرمودن از نظر ما در لزوم تبعیت از حجت فرقی نمی کنه این حجت حجت تفصیلی باشه یا حجت اجمالی باشه. اگر من بدانم خدای متعال یه دعایی رو بر من واجب کرده اما من نمیدونم این دعا دعا عند رؤیت الهلال یا عند غروب الشمس، خب اینجا بر من تبعیت واجبه ولو به نحو اجمالی. من میدونم بین حجت اجمالی و حجت تفصیلی فرقی وجود نداره در لزوم تبعیت. اما میفرماید مطلبی که وجود داره این است که در اونجایی که حجت اجمالی وجود داره اونجا شارع میتونه بیا ترخیص بده، امکان ترخیص شرعی وجود داره. در توضیح مرادشون میفرمان اگر مکلف علم وجدانی پیدا کرد به این که یک فعلی مطلوب مولاست، یک حکمی به عنوان تکلیف از ناحیه مولاست، اینجا مولا نمیتونه بیا ترخیص در ترک بده. من وقتی میدونم مولا این عمل مطلوب شه به حسب واقعا این چنینه، یه وقت حالا مولا میاد بگه آقای علم تو اشتباهه، علم رو از بین میبره، اما علم دارم به مطلوب مولا به حسب واقع همین چنینه. خب اینجا مولا اگر بخواد ترخیص بده این ترخیص قبیه، این شاید ترخیص در معصیت. اما میفرماید که اگر جایی بخواد ترخیص در معصیت باشه این فرع بر این است که ما علم به تکلیف داشته باشیم، در حالی که در مانحنفی ما علم به حجت داریم. یعنی عرض میکنم که علم اجمالی داریم به یکی از این دو تا بر ما واجبه، حجت اجمالی قائم شده. یه مطلبی رو باز باید یادآوری کنیم، امام قبلا وقتی وارد بحث علم اجمالی شدن می‌فرمودن نزاع در علم اجمالی اینه که آیا اگر این اجتنب عن النجس بیاد بگه همون جایی که نجس را تفصیلا میدانی، اگر نجس را اجمالا هم علم پیدا کردی وجوب اجتناب داره، بگیم اجتنب عن النجس اطلاق داره، اختصاص نداره به اونجایی که ما نجس را تفصیلا بدانیم. حتی اونجایی که ما نجس را اجمالا بدانیم این حجیت داره. فرمودن در مباحث علم اجمالی ما یک چنین اطلاقاتی، یک چنین حجتی داریم، میگیم خب در اینجا بر طبق او باید عمل کنیم. عقل هم میگه فرقی نمی کنه چه حجت تفصیلی پیدا کنیم چه حجت اجمالی، شما باید بر طبق او عمل بکنیم. اما میفرمان حالا که این حجت حجت اجمالیه، اگر شارع آمد ترخیص داد، اینجا اثبات در معصیت نیست، برای اینکه اینجا موضوع معصیت محقق نشده. اطاعت و معصیت اینجا موضوعش محقق نیست. شما الان علم اجمالی دارید یا نماز ظهر واجب یا نماز جمعه، اگه آمدید نماز ظهر رو خوندید اینجا علم به اطاعت پیدا نمی کنید، اگر آمدید نماز جمعه خوندید علم به اطاعت پیدا نمی کنید، اگر نماز ظهر رو ترک کردید علم به معصیت پیدا نمی کنید. می فرماید موضوع اطاعت و معصیت اونجاییست که شما یک علم وجدانی و یک تکلیف دارید، مولا تکلیفی رو متوجه شما بکنن، شما علم وجدانی به این تکلیف پیدا کردید. خب اینجا مسئله اطاعت و معصیت مطرحه. اما در مباحث علم اجمالی ما علم به تکلیف نداریم، در مباحث علم اجمالی ما حجت بر تکلیف داریم. یعنی ریما ادله، اطلاقات ادله، اطلاق اجتنب عن النجس، اطلاق سایر ادله شامل موارد اجمالی هم میشه. علم نداریم ما، حجت داریم. شما اونجایی که یک نجسی رو میدونید به علم وجدانی، اجتنب عن النجس هم شاملش میشه. اینجا اگر شارع آمد گفت علم نداره مخالفت کن، به قول امام می‌فرماد حاکمی که تلاعب با احکام داره این قرار می‌کنه، اول دیگه نجسه اجتناب کن بعد بیا خبلش کن. اما حاکمی که تلاعب با احکام ندارد و کار قبی انجام نمیده، اونجا که شما علم به یک تکلیفی دارید اینجا نمیتونه بیا تشخیص بده. اما شما الان یه اجتناب عن النجس دارید، در جایی که یکی از دو تا ظرف ها نجسه، میگیم آقا به چه دلیل در اینجا مکلفه به وجوب اجتناب هستید؟ میگید اطلاق اجتناب عن النجس. اجتناب عن النجس میگه چه اونجایی که نجس برای شما تفصیلا روشن باشه، چه اونجایی که نجس برای شما اجمالا باشه، باید اجتناب بکنید. این وجوب اجتناب شما علم دارید، به وجوب اجتناب یعنی علم به حجت دارید، این اطلاق برای شما حجته. خب اینجایی که علم به حجت دارید، شارع میتونه بیاد به یه مانعی نداره، همین ظرف رو استفاده کن، همون ظرف رو استفاده کن. پس ببینید غیر از امام هم کسی این اشکال رو نکرده. بعد از مشهور که قبول کردن مرحوم ناینی، عرض کردن مرحوم آقای ها، بگن این دلیل درستیه، اجرای احکام ظاهری در تمام الاطراف این مستلزم اذن در معصیته، اشکال امام این است که اذن در معصیت جایی است که شما علم به تکلیف داشته باشید و در موارد علم اجمالی شما علم به حجت دارید، نه علم به تکلیف. شما الان اصلا میپرسیم آقا در اینجایی که یکی از این دو تا ظرف نجسه، علم به وجوب اجتناب از هر دو دارید؟ میگید نه. میگیم پس چرا باید اجتناب کنید؟ میگید اطلاق اجتناب برای نجس، میگید چه اونجایی که نجس تفصیلا مشخص باشه، چه اونجایی که نجس اجمالا مشخص باشه باید اجتناب بکنید. پس اطلاق مشکل ساز شده برای شما، اطلاق حجت برای شما. پس شما در موارد علم اجمالی علم به حجت دارید، نه علم به تکلیف. علم وجدانی به تکلیف ندارید، علم وجدانی به حجت دارید. و موضوع معصیت و اطاعت اونجاست که علم وجدانی به تکلیف باشه. اما اینجایی که علم وجدانی به حجته، اینجا دیگه مسئله معصیت و مسئله اطاعت نیست. به ما عرض میکنم خب اگر مسئله معصیت و اطاعت نیست چی در اینجا مطرحه؟ میفرمان شما اگر بر طبق این عمل کردی، این به عنوان یک معذره برای شما. شارع میتواند بعداً به اطلاق این علیه شما احتجاج بکند و اگر شما بر طبق این عمل کردی و در مطابقه با واقع در نیامد، این معذره. بگید آقا وقت نماز بوده، من علم اجمالی داشتم، یکی از این دو تا ظرف نجسه، اطلاق اجتنه من نجس، من باید هر دو باید اجتناب بکنیم. منم اجتناب کردم، آب نداشتم برای وضوء، تیمم کردم. شاره نمتی روز قیامت دیگه چرا شما تیمم کردی؟ این عنوان عذر رو داره. از ناحیه شاره احتجاجه و از ناحیه مکلف عذره، اما این عنوان اطاعت و معصیت عرض بکنم که درش معنا نداره. شما بخواید ببینید دو اون چی که عرض می شود خلاصه کنیم فرمایش امام رو، دو تا مطلبه. یک، بین علم به حجت و بین علم وجدان به تکلیف فرق گذاشته. دوم گفتن موضوع اطاعت و معصیت در این دومیه. حالا شما میخواید بفرمایید در اولی هم هست. یعنی میفهمه چون در واقع تکلیفی هست نسبت اون تکلیف
ما میفهمه چون معصیت کردن معصیت نمیگیم اگر عدم معصیت کردن معصیت نیست از این طرف شاید نباید مکلف درخواست خود
خب این حجت اجمالیه چی کار کنیم الان؟ یعنی ایشون تفسیر فرمودن جایی رو که حجت هست اطاعت و معصیت نیست، خلاصش به این برمیگرده. ایشون تفسیر فرمودن جایی را که حجت هست اما اطاعت و معصیت نیست، مثل این که حالا بله شما در باب خبر واحد، خبر واحد داره شما حجت هست یا نه؟ به خبر واحد اگه عمل کردید، خبر واحد رو نماز جمعه باشه، شما واحد در خبر واحد نماز جمعه خوندید، اگه در واقع تکلیفی نباشه اینجا اطاعت و معصیت معنا داره؟ میدونم نسبت به واقع، نسبت به واقع الان شما اطاعت و معصیتی معنا داره؟ اصلا فرض کنید در واقع هم نماز جمعه واجب نشده، فقط این روایت آمد و نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، شما طبقه این عمل کردید، و یا اگر با این مخالفت کردی، خوب این طرف رو دقت کنید، اگر با این مخالفت کردی در واقع نماز جمعه واجب نیست، معصیت کردی. چی برمی داره بازه؟ میدونم. نه شما علم، نه شما علم داریم، بله به نحو مردد اصل نجاست تفصیلا برای شما روشنه. بله نه نه تا اطلاق درست نکنید نمیشه. اشتنه ببین افتر هم در توضیح اشتنه بنه نجس میگه آقا اونجایی که نجس را تفصیلا میدونید بحثی نیست اشتنه، اما اونجایی که میدونید نجس یکی از این دوتاست، تا برای اجتنب نجس اطلاق درست نکنی وجوب اجتناب از نجاست گریبان شما رو نمیگیره. حجت اطلاق، این اطلاق برای ما حجت. نه نه اطلاق همینه. نه. شما الان شما یعنی به عبارت اخرى اینجا شما علم حجت دارید، اصلا نگید حجت دارید شما در اینجا باشه مگه نه، ولی اطلاق زنش که برای ما حجیت داره. علم نباشه، ببین علم نباشه، این که الان شما از این دوتا ظرف اجتناب میکنید به چه ملاکیه؟ به ملاک اطلاق اجتناب عن النجسه. وجود نجاست که از عامل خارجی داره، وجوب اجتنابش از کجا میاد؟ اطلاقش. ببینید عرض کردم دقتی که امام رضوان الله علیه فرمودن همینه، میفرماید شما اونجایی که علم وجدانی به یک تکلیف داری، شارع تکلیفی رو متوجه شما کرده، اینجا ترخیص میشود اذن در معصیت و قبیح، اصلا ترخیص میشه تلاعب در افکار. اما اونجایی که یک اطلاقی وجود داره، شما از طریق این اطلاق حجت دارید برای لزوم اجتناب از هر دو، حالا شارع در اینجا به ترخیص بده، می‌فرماید چون در اینجا مسئله معصیت و مسئله اطاعت وجود نداره، یه حجتی هست با این ترخیص شارع حجیت رو کنار می‌ذاره، همین که در ذهن شما بود، یک حجتی هست شارع با این ترخیص اون حجت رو کنار می‌ذاره، چه اشکالی داره؟ و لذا این عبارت رو فرمایید تخصیص رو یکی میشه؟ مشهور و از جمله بزرگانی میگن آقا در اینجا اذن در معصیت هست، و چون اذن در معصیت هست امکان اجرای حکم ظاهری در تمام اطراف نیست، اما امام میفرماید اینی لا اظنو بقاء المجال تشکیک فی امکان ترخیص حتی به نسبه الی جمیع الاطراف. درست نقطه مقابل مشهور چی فرمودن زید؟ ما فرمودن میدونم نه دیگه، در ایشون حرفشون این است که در اطراف علم اجمالی شما علم وجدانی به تکلیف الان ندارید، ندارید، شما الان اجتناب از این ظرف و علم وجدانی دارید، وجوب علم تفصیلی اصلا ببینید خیلی خوبه، ما الان میخواییم حکم ظاهری رو هم در این ظرف هم در اون ظرف جاری کنیم. شما خوبا دقت کنید الان نسبت به این ظرف برای وجوب اجتنابش علم تفصیلی دارید یا نه؟ ندارید. چی دارید نسبت به وجوب اجتناب از این ظرف؟ حجت، حجت دارید، حجتتون چیه؟ اطلاق، اصالت الاطلاق. خیلی خوب ببینید امام بفرمان شما این علم اجمالی دقت کنید، این علم اجمالی علم وجدانی به تکلیف نیست، علم وجدانی به حجته، اما نه علم وجدانی به تکلیف. بین علم وجدانی به تکلیف و علم وجدانی به حجت فرقه، و بعد این مقدمه را ضمیمه می کنم که آقا مسئله اطاعت و معصیت کجاست؟ جاییست که شما علم وجدانی به تکلیف دارید، اما اونجایی که علم وجدانی به حجت دارید اینجا دیگه موضوعی برای اطاعت و معصیت نیست. حالا این کتاب تهذیب الاصول امام رو جلد سوم صفحه 183 این رو ملاحظه کنید. حالا فردا این رو بحث می‌کنیم آیا فرمایش امام تام هست یا خیر. و صلی الله علیه و آله.